اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
عشق تو بوده هر جا که رسیدم، های تو و اسمت من جونم و میدم، گل میکنه حسه هر ثانیه در من، رویای دنیاست تا جامو بگیرم.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو من، ایران من، سرنوشت وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست، باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه، دنیا قرار از ما اسطورش رو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما اشرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، ایران غرور تو میراث من،
اینجا رادیو جوان.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
منحصر به فرد.
سلام، محمد صالح مفتاح هستم، با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه شبکه جوان. وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جایی شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره، و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
منحصر به فرد.
میهمان امشب برنامه منحصر به فرد آقای دکتر پرویز امینی هستند. آقای امینی سال 1343 به دنیا آمدند. در دانشگاه علامه طباطبایی رشته علوم سیاسی خواندند و اونجا بود که در حلقه اولیه تشکیل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل قرار گرفتند. این تشکل در واقع انشعابی از دفتر تحکیم وحدت بود و آقای امینی از سال 1383 تا 1385 دبیر کلی این حزب رو بر عهده داشتند. دکتر امینی کارشناسی ارشدش رو از دانشگاه شهید بهشتی و دکترای علوم سیاسی رو از دانشگاه علامه طباطبایی گرفتند.
منحصر به فرد. این یک برنامه رادیویی است.
خب همونطور که عرض کردم خدمت آقای دکتر پرویز امینی هستیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد و تحلیلگر سیاسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و مخاطبان برنامه سلام و عرض ادب دارم.
آقای دکتر، ما در این برنامه تلاش میکنیم که در گفتگو با افرادی که صاحب اندیشه هستند و از نسل جدید فعالان عرصه‌های عمومی کشور هستن، بخوایم که خودشون بگن که در عرصه عمومی امروز به چه دیدگاهی رسیدن و مسئله اصلی کشور رو چگونه می‌بینن. به هر حال بعد از 40 سال از گذشت انقلاب، ما امروز نیازمند این هستیم که در گام دوم یک بازنگری نسبت به گامی که تا کنون پیش اومدیم داشته باشیم و در برنامه‌ای که برای اداره کشور، برای آینده کشور، برای حکمرانی کشور پیشنهاد می‌کنیم، باید بتونیم بگیم که چه گام‌هایی رو به خطا برداشتیم و چه گام‌هایی رو درست برداشتیم، کجاها رو باید اصلاح کنیم، کجاها رو باید دیگه تکرار نکنیم. می‌خواستم ببینم که ایده شما در این مسئله چیه و وضعیت فعلی حکمرانی در کشور رو چگونه می‌بینید؟
ما از یک نقطه انضمامی بحث شروع بکنیم. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از جمله در واقع فیگورها و کارکترهای سیاسی در ایران در عرصه حکمرانی هستش که به دلیل جایگاه و سوابق و موقعیت‌هایی که تجربه کرده قابل مطالعه هستش. آقای هاشمی در کشور نحوه مواجهش با مسئله حکمرانی را تا حد زیادی در کتاب خاطراتش نشون داده، مجموع خاطراتی که از سال 60 تا سال 77 از ایشون منتشر شده و متناسب با موقعیت‌های مختلفی که ایشون داشته، در واقع رئیس مجلس بوده، فرمانده عالی جنگ بوده، رئیس جمهور بوده، رئیس مجمع بوده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. این به نظر من شاید یکی از جدی‌ترین تکست‌هایی هست که در اختیار ما هست و اونجوری که من در واقع ارزیابی من این هستش که صراحت لازمم برخورداره و یه دید عمومی به ما از وضعیت حکمرانی در ایران میده. یعنی من شاید بین کارهایی که در داخل و خارج تولید میشه درباره تجربه جمهوری اسلامی، برای خاطرات آقای هاشمی یک جایگاه منحصر به فردی قائل هستم و کاملا نشون میده که مسئله حکمرانی ما مسئله جدی هستش و ما به لوازم امر حکمرانی پایبند بودیم یا پایبند نبودیم. 5 مؤلفه به نظر من در خاطرات ایشون در نسبت با مسئله حکمرانی. اولین مسئله که ما در خاطرات آقای هاشمی برمی‌خوره تو مسئله حکمرانی، با دید حکمرانی وقتی خاطرات مطالعه می‌کنید، ما با خلأ تئوریک و نظری روبرو هستیم. یعنی مجموع موقعیت‌های مختلف سیاسی که آقای هاشمی درش هست و تصمیم گیری توش انجام شده، تصمیم سازی توش انجام شده، اقدام نشون میده که ایشون بدون هیچ تئوری، بدون هیچ در واقع درک تئوریکی از حکمرانی داره امور رو پیش میبره تو موقعیت‌هایی که داره.
این رو فقط در مورد آقای هاشمی میبینید یا بازتاب عدم وجود تئوری؟
بله،
رو
تئوری در کل حاکمیت نیست. من میخوام بگم آقای هاشمی که تو رؤوس این اداره حاکمیت بوده، جایگاه منحصر به فردی داشته، وقتی اون رو مثال میذارم ما بقیه دیگه تکلیفشون روشن‌تر هستش. وقتی تئوری نباشه میشه اقتضایی عمل کردن. پیامدش چیه؟ اقتضایی عمل کردن به اقتضا و شرایط. دائما موضع شما و نسبت شما با مسائل تغییر میکنه. مثلا آقای هاشمی در دهه 60 به اقتضای شرایط و فضایی که بعد از انقلاب حاکم هست یک آدمی هستش که از موضع عدالت حرف میزنه. به اختزای اون، یعنی ایشون تو قطبی هستش که در واقع خطبه های نماز جمعه شما نگاه کنید و دغدغه‌ای که داره ولی خب بدون هیچ صورتبندی تئوریک. وقتی جنگ تمام میشه و مسئله خرابی های جنگ و بازسازی جنگ و اینا میاد، یک باره پارادایم ایشون تغییر میکند به توسعه و رشد اقتصادی. سیاست های تعدیل، کم کردن تعهدات دولت به جامعه که اولین جاهایی هم که در کشور ما دولت تعهداتش ازش برمی‌داره، یکی آموزش پرورش هست و یکی هم بهداشت درمان، چیزی که در کشورهای حتی لیبرال هم یا عملا خصوصی نمیشه یا آخرین نقاط است. یعنی نداشتن تئوری چجوری مناسبات ما رو داره پیش به اختزاعات. و شما میدونید که آموزش پرورش چرا اهمیت داره برای مسئله حکمرانی؟ علی که آموزش پرورش مهمترین نهاد، بیسیک ترین نهاد، فراگیرترین نهاد ایجاد فرصت‌های برابر است. وقتی شما غیر دولتی می‌کنی، یعنی از موضع حاکمیت بست می‌دی این مسئله رو، عملاً شما فرصت‌های برابر رو نقض می‌کنی. وقتی فرصت‌های برابر رو نقض کردی، نابرابری‌های ساختاری ایجاد می‌کنی. حالا بعد از 2-3 دهه از اون سیاست‌ها، شما حالا کم کم عوارض و نتایج اون نابرابری ساختاری از غیر در واقع دولتی کردن یا پولی کردن آموزش پرورش میبینید. میرید مثلا دانشگاه ها میبینید که آقا مثلا آمار میدن 70% 80% 5-6 دانشگاه معتبر ایران دهک های 8-9-10 هستن. میدونید بخوام بگم درک تئوریک نیست. وقتی درک تئوریک نبود به اقتضا آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور میشه با اینکه شعار عدالت میداره هیچ درک تئوریک از عدالت نداره، به اقتضا و شرایط و منابع همینجور هزینه میشه تو کشور، ولی مسائل نابرابری حل و فصل بیشتر یکی از دوره‌هایی که خصوصی سازی تو آموزش پرورش خیلی جدی انجام دور احمدی نژاد اصلا درک تئوریک نیست. بعد آقای هاشمی بعد از دوره توسعه وقتی مسائل شکافا و شکافای سیاسی با حاکمیت پیدا میکنه سر انتخابات سال 84 یه شیفت دیگه داره به سمت چی؟ به سمت آزادی و مردم سالاری که اصلا نه در دهه 60 مسئلهش بود نه در دهه 70 در دوره توسعه. خب یه وقتی تئوری نباشه شما به اقتضا و شرایط عمل میکنید، منابع کشور. خب مگه تئوری ها چیکار میکنن؟ تئوری ها راهنمای عملن، به شما میگن که چه چیزی رو در اولویت قرار بده، اگر تضاهمی بین موارد پیش اومد کدوم انتخاب بکن. بیش از 43 سال 42 سال در این کشور بودجه نوشته میشه در مجلس، حتی یک بودجه استاندارد وجود نداره، حتی یک بودجه استاندارد که شما بگی آقا اولویت‌های من چی؟ من یه تئوری دارم، یه دکترین سیاسی دارم، تو این دکترین سیاسی این مسائل رو پیگیری کنم، اینا اولویت‌های منه، منابعی که دارم ایناست، هزینه‌هایی که باید بکنم ایناست و خروجی‌ام ایناست. شما هم چیزی اصلا نمی‌بینید. اگر تئوری نباشه ما به اقتضاعات عمل می‌کنیم، یعنی از منتها الیه چپ میریم منتها به منتها الیه راست تو دیدگاهامون. می‌دونید این اقتضاعاته. شما به من بگو که آقا این تئوری داشتیم ما به نام فلان در اینجا، این تئوری اینجا ضبط و ثبت و مشخصه، ما بر اساس اون تئوری این سیاست گذاری رو کردیم. میتونی کسی به من نشون بده؟ سیاست گذاری در خلأ تئوریک نمیشه، ممکن نیست، به نتیجه نمیرسه. حالا بدتر از اینا شما بیایی سیاست گذاری تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند بنیادین تحول آموزش پرورش، حالا ادبیاتی که شما نگاه کنید ادبیاتش ادبیات گفتگوی حضرت رسول با جبرئیل در شب معراجه، اوناش چی؟ عدس ادبیات ادبیات سیاست گذاری نیست. ولی ببینید تو همون کلیات یک بند 10 کلمه‌ای داره که میگه که تقویت و گسترش مدارس غیر دولتی با تغییر قوانین و مقررات.
به همین کلی گویی و با همین شدت هم البته میاد میگه
همین اینو این تنها بند نسبتا مشخصیه که بعدم خب خیلی ها اصلا تو آموزش پرورش هم مدارس غیر دولتی داره اینو میبرن عملیاتی میکنن و اینجا نقض عدالته. ببین حتی فیلسوفان لیبرال ما داریم، یه شاخه‌ای در لیبرال داریم تحت عنوان اگالتاریان که مسئلهشون برابری، لیبرال هست ولی مسئلهشون برابریه، و فیلسوفانی که هر دایی درباره عدالت داشته باشن میگن جایی که باید خلاصه ما باید کنترل کنیم که ضعفا تا آخر عمر نسل در نسل ضعیف باقی نمونن آموزش پرورش. آدام اسمیت پدر بازار آزاد دیگه. حرف آدام اسمیت، حرف انقلابی آدام اسمیت چیه در دوره خودش؟ حرف انقلابی آدام اسمیت اینه که فقرا از نظر شأن انسانی، از نظر توانایی و استعداد تفاوتی با اغنیا ندارن و بنابراین ما باید مسیرهایی رو تعقیب کنیم که فقرا بتونن از فقر خارج بشن، منزلت، قدرت، ثروتی که ندارن رو به دست بیارن. راهش رو میگه پابلیک اسکول، آموزش عمومی. بعد ما به نام جمهوری اسلامی، خب پس یه مسئله اصلی تو پلانی، مسئله خلأ تئوریک.
خب من فکر کنم همینجا یک توقفی بکنیم، بخش اول رو شنیدیم، یک فرصتی به اتاق فرمان میریم، یک بخشی رو میشنویم، مجدداً برمیگردیم.
منحصر به فرد.
فرم یادداشت‌های روزانه و خاطره نویسی از جمله فرم‌های مورد علاقه سیاستمداران برای خلق آثار مکتوب است. این فرم‌ها اگرچه در برخی موضوعات با هم تفاوت‌هایی دارند، اما در نهایت بازگو کننده صریح درونیات اهالی سیاستند. ردپای این فرم را می‌شود از تروتسکی تا چرچیل، از پزشک مخصوص ماوتس تونگ تا آشپز مخصوص دربار قاجار، از خاطرات هوشنگ ابتهاج با عنوان پیر پرنیان‌اندیش تا روزنوشت‌های هاشمی رفسنجانی دنبال کرد. یکی از تفاوت‌های یادداشت‌های روزانه با خاطره نویسی آن است که در فرم روزمره نویسی آن تصویر برساخته‌ای که فرد را عموماً تبدیل به قهرمان می‌کند کنار می‌رود و با بیان اتفاقات روزمره او را زمینی می‌کند. در این فرم از پاک کردن برنج و پوست کندن خیار تا دعواهای زناشویی و خرد اتفاقات کم اهمیتی که در خانه می افتد را می توان سراغ گرفت. مجموعه خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در این مسیر قرار دارد. تا کنون 17 جلد از این روزانه نویسی ها منتشر شده است. از سال 1360 تا 1377. چه درباره کتاب خاطرات آقای هاشمی و چه در برابر سایر خاطره نویسی های رجال سیاسی، توجه به زاویه دید آنها بسیار مهم است. آنچه آنها می نویسند در بهترین حالت بازگویی صادقانه آن چیزی است که بر آنها گذشته و اصلاً بعید نیست که وجوه بسیاری از واقعیت بر آنها معلوم نشده باشد.
منحصر به فرد، این یک برنامه رادیویی است.
همچنان با منحصر به فرد در خدمت شما هستیم. میزبان جناب آقای دکتر پرویز امینی هستیم. جناب آقای امینی، داشتید میفرمودید 5 شاخصی که از مسائل حکمرانی در خاطرات آقای هاشمی دیده بودید.
تجربه حکمرانی که در کاراکتر آقای هاشمی، خب مثلا یه متن با دیدگاه حکمرانی که خاطرات آقای هاشمی رو بخونیم، نه به عنوان در واقع خاطرات سیاسی یا بخشی از تاریخ سیاسی ایران. مسئله دومی که شما اونجا میبینید ضعف تو سازوکار نهادی حکمرانی هستش. یعنی سازمان حکمرانی بر اساس در واقع فرایندها، روندها، سازوکارها، نهادهای مشخص مسائلش پیگیری نمیشه. اون جنبه نهادی و صورت نهادی حکمرانی ضعیف. وقتی صورت حکمرانی ضعیف، صورت نهادی در حکمرانی ضعیف باشه چی میشه؟ عاملیت‌ها که در سازمان قدرت میاد بیش از کسی که بیرون سازمان قدرته در معرض خطاست. راه جلوگیری از خطا، راه مراقبت از خطا و حلف و فصل کردن انحرافات نظارت اجتماعیه. نظارت اجتماعی زمانی موضوعیت پیدا میکنه که اعتماد مطلق اعتماد بخوریم، نه به عنوان در واقع خاطرات سیاسی یا بخشی از تاریخ سیاسی ایران. مسئله دومی که شما اونجا میبینید ضعف تو سازوکار نهادی حکمرانی هستش. یعنی سازمان حکمرانی بر اساس در واقع فرایندها، روندها، سازوکارها، نهادهای مشخص مسائلش پیگیری نمیشه. اون جنبه نهادی و صورت نهادی حکمرانی ضعیف. وقتی صورت حکمرانی ضعیف، صورت نهادی در حکمرانی ضعیف باشه چی میشه؟ عاملیت‌ها پررنگ میشه. کارگزاران حاکمیت قوی میشن و نیات اون، انگیزه هاشون، اراده هاشون موقعیت‌های حکمرانی چی میکنه؟ تغییر و جابجا میکنه. یعنی اون سازمان نهادی کار نمیکنه. قدرت، مناسبات تصمیم سازی و تصمیم گیری در درون اون جریان سازمان نهادی حاکم نیست. افراد مؤثر میشن. همین ذهنیتی هم که تو فرهنگ عمومی ما هستش که فکر میکنن باید به کی رأی بدن، کی رو انتخاب کنن که کشور درست بشه. یعنی اصلا به صورت نهادی که قطع نظر از این که چه کسی حقوق قرار انتخاب بشه، ما با صورت بندی نهادی اونقدر نیرومند و قدرتمند باشه که مسیر و کار از مجرای اصلی خارج نشه. وقتی صورت نهادی ضعیف شد، عملیات مهم میشن. مثلا شما میبینید که در دوره آقای خاتمی شما یه دولت مداری داری، در دوره آقای احمدی یه جور دولت مداری دیگه دارید. حتی توی سطوح نسبتاً ثابت یک نظم سیاسی که سیاست خارجی است، یعنی اونجایی که دیگه امکان تغییر و تحولات خیلی کمتره و مثلا خیلی استیبل تر هست، اونجا تغییر و دگرگونی های بزرگ میبینید بر اساس کاراکتر فرد. مثلا آقای خاتمی کاراکتری داره که تمایل داشت که یه روشنفکر جهانی تلقی بشه، رفت به سمت گفتگوی تمدن‌ها. بعد همین دوره که تمام شده یه کسی رئیس جمهور شده که مسئله سیاست خارجی ما رو کرده هولوکاست. یعنی ببین از هولوکاست تا گفتگوی تمدن‌ها چه شکافی وجود داره. سفیر ما که مثلا در فرانسه است، در آلمان، در یکی از این کشورهاست، تا در دوره خاتمی هست باید گفتگوی تمدن‌ها رو توجیه کنه، بعدش باید بره هولوکاست رو توجیه کنه. ببین
اینا هم نتایج فقدان یک تئوریه، یا این
تئوری سر جای خودش محفوظ، بعد سازوکارهای نهادی.
سازوکار نهادی رو یکم توضیح میدید منظور من از نهاد چیه؟
مثلا ببین اشخاص دستن در کار مناسبات و تصمیم گیری ها نیستن. سازمان نهادی مثلا شما یه مجرایی داری مثل مجلس، قانون باید بیاد تو مجلس طرح بشه، لایحه دولت داره بیاد اونجا طرح کنه، اونجا باید تصویب بشه، بعد یه سازمانی مثل شورای نگهبان وجود داره. این آقایی که ایکس میخواد باشه، ایگرگ میخواد باشه، رئیس جمهور میخواد بشه، کارگر میخواد باشه، پزشک میخواد باشه، هیچ کسی تفاوتی نیست. سازوکارهای نهادی کار میکنن، ما با افراد کاری نداریم. الان اینکه نیست، به اقتضا اینکه کارگزار کی هست، مثلا شما میاد یه کسی رو، یه سازمان حتی کوچیکی رو رئیسش عوض میشه، عملکرد و سازماندهی و تصمیمات و مناسبات و جلگی رو تغییر میکنه. یعنی سازمان نهادی ضعیف. اینا ایراده، سازمان نهادی باید قوی باشه. حاکمیت قانون یعنی این. حاکمیت قانون کاری نداره که فردی که میخواد ایکس بشه یا ایگرگ بشه کی هست. سازمان نهادی یعنی اون چارچوب های قانونی و مسیرهاش مشخصه. ممکنه قانون غلط باشه، ممکنه قانون اشتباه باشه، اینا مهم نیست. یعنی وقتی من میخوام یک کسی رو بکنم شهردار، نباید فرایندها رو عوض کنم به اقتضایی که فرد عوض شده. ما میریم اولشون رو میکنیم شهردار، بعد میریم با مجلس و دولت هم توافق کردیم قانون عوض میکنیم، قانون عوض میکنیم چی آقا درست بشه. اینا خطاه. این یعنی ساختار حاکمیت، اون انسجام نهادیش از دست میره و موقعیت های فردی 150 سال 200 سال تو این مملکت بحث حاکمیت قانون هست.
الان ظرفیتش وجود داره. بله. آیا ما در شرایط حساس کنونی نیستیم که همیشه به ما گفته شده و اینکه ما امکان این نهادسازی های خیلی منسجم است؟
بله بله اصلا ممکنه، ولی باید این هزینه هاشو تحمل کرد. یعنی ما مثلا یه صورت نهادی داریم، الان یه قاعده ای داریم، یه سری مقررات داریم، فرایند مثلا رسیدگی به، مثلا بنده الان میتونم از رئیس جمهور شکایت کنم؟
بله قاعدتا دیوان عالی کشور صلاحیت داره.
ولی الان ببین اون سازمان نهادی به شکلی نیست که اینا مثلا رئیس جمهور بودن و رئیس جمهور و غیر رئیس جمهور بودن و رئیس جمهور. یعنی من اگه بخوام از یه آدم شهروند عادی شکایت کنم تا از رئیس جمهور شکایت کنم، هیچ تفاوتی در نحوه مواجهه با من نباید وجود داشته باشه. ولی الان اینطوری که نیست. سازمان نهادی باید نیرومند باشه، موقعیت نهادی ما باید نیرومند باشه. الان این یعنی خلایی که هست، خلای دوم تو اوکراینی بعد از تئوری ضعف سازمان نهادی ما. سازمان نهادی ما وقتی نیرومند نبود، اشخاص، عملیات ها مهم میشن. مسئله سوم، یه شکاف مهمی هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ عملی وجود داره، اونم جمع آرمانگرایی با واقع گراییه که باز در خاطرات آقای هاشمی و شما میبینید این تعادلش به لحاظ تئوری کجا شکل میگیره و به لحاظ تجربه عملی کجا میایسته. ما اینجا در تمام این سالهای بعد از انقلاب این مسئله پرچالش ما بوده. ما الان این درگیری رو داریم، یعنی نمیدونیم، یعنی سازمان معیار ناظر بیرونی برای اینکه تصمیمات شما راجبش داوری کنه ها روشن نیست برای شما. دائما اگر به سمت آرمانگرایی گرفتید، منابع توجیه تو از آرمان ها میاری. اگر به سمت واقع گرایی رفتی، منابع توجیه تو از چی میاری؟ واقع گرایی میاری. یعنی تو دائما میتونی نوسان کنی تو تصمیماتت و مناسباتت. میخوام بگم بنابراین اینا یه چالش سومی که در خاطرات آقای هاشمی از تو حکمرانی میبینی تو دوره جنگ هم همینه دیگه. این بس مسئله سوم. مسئله چهارم که شما میبینی در خاطرات آقای هاشمی، اعتماد بسیار وسیع جامعه به سازمان حکمرانی در دهه 60 و اوایل دهه 70 است. اعتماد بسیار زیاد، یعنی اعتماد به اندازه و محاسبه گرانه و نظار به شرطی که نظارت رو چی میکنه؟ منتفی میکنه. به حدی که سوال پرسیدن، چالش کردن، پاسخگو کردن حاکمیت منتفی میکنه.
خب قانون اساسی اصل هشتم رو داریم که اونجا امر به معروف رو به عنوان یک ابزار در نظر گرفته. اونم محصول همون ده هست.
ولی وقتی شما به حاکمیت و حکمرانی خیلی اعتماد اجتماعی وجود داره، دیگه از اون اصل استفاده، آنچه خسرو کند شیرین بود. این خواهم بگم چی تو حکمرانی ایراد. حالا وقتی این اعتماد اینجوری حد بود، وقت اونی که در سیستم کارگزاری هست کم کم به وسوسه میافته. حالا که این اعتماد هست، اگر خطایی هم کردیم به شکل دیگه این خطا رو به افکار عمومی جلوه میدیم. حالا چون اون اعتماد داره از ما بازخواست
نمی.
یعنی راه انحراف باز میشه تو سیستم حکمرانی. اعتماد بی حد و هست و بدون محاسبه و غیر نظارت گرایانه. نکته من اینه. این در دهه 60. بعد اولین ضربه هایی که به این اعتماد میخوره کجاست؟ اولین ضربه هایی که میخوره، یعنی یه دفعه انفجاری در این اعتماد شکل میگیره که الان شما وقتی بحث سرمایه اجتماعی رو میکنید در پای که تقلیل پیدا کرده، تضعیف شده، اولیناش کجاست؟ اولیناش یه دفعه ماجرای اون بانک صادرات، اختلاس 124 میلیاردی. یعنی اصلا شما فکر نمی‌کرد که در جمهوری اسلامی مثلا همچین چیزایی میشه مگه؟ ظهور کرد. این بس اعتماد به حاکمیت باید باشه، ولی اندازه داشته باشه. صورت نهادی وقتی مهم شد، ما با انگیزه افراد، نیت افراد، پرهیزکاری افراد، تقوای افراد یک کاری نداریم. باید اون صورت نهادی رعایت بشه. ما نمیتونیم آقای ایکس رو بذاریم مسئول فلان قسمت، فلان کار، فلان حوزه، بگیم این آدم با تقوایی، خب دیگه نظارتم، دیگه پاسخگویی هم لازم
نداشته
نیست. پس اعتماده باید باشه، اما اون جنبه‌اش اصلا کسی که در سازمان قدرت میاد بیش از کسی که بیرون سازمان قدرت در معرض خطاست. راه جلوگیری از خطا، راه مراقبت از خطا و حلف و فسخ کردن انحرافات نظارت اجتماعی. نظارت اجتماعی زمانی موضوعیت پیدا میکنه که اعتماد بی مطلق، اعتمادی بی حد و حصر رو نپذیری و راه نظارت و راه پاسخگو کردن همه ساختار و همه بخش حاکمیت با لحاظ. این چهارمین مسئله که باز تو خاطرات آقای هاشمی، یعنی شما وقتی اداره کشور در دهه 60 میبینی تو خاطرات آقای هاشمی، خیلی با دهه 70 و 80 فرقی
نمیکنه،
ولی اعتمادی اونجا جوری هستش که اون مشکلات بروز و بنابراین اصلاحی هم صورت نمیگیره.
یا کی باید این کار رو میکرده؟ شما دارید یک ضعفی رو بازخوانی میکنید که در گام اول انقلاب وجود داشته. به نظر میرسه که حالا حتی ابتدای انقلاب این گام این وضعیت بهتری بوده، افراد اهل مطالعه بودن، شهید مطهری، شهید بهشتی، خود مقام معظم رهبری، اینها افرادی بودن که به جامعه ایده میدادن، حرف میزدن، حتی آقای هاشمی توی همون نماز جمعه هایی که میگید. اما جلوتر که میایم میبینیم که هم از اون شخصیت ها احتمالاً یه خورده فضاشون به سمت اجرایی شدن پیش میره، وارد حوزه اجرا میشن، و از طرف دیگه جایگزینی هم برای شخصیت‌های دیگری که مثل شهید مطهری بودن که خارج از حالا مناسبات قدرت بودن هم دیگه به وجود نمیاد، جایگزینی در حوزه توری نداریم. این خطا مشخصا به نظر شما میتونیم براش مسئولی مشخص کنیم؟ یعنی اینکه مثلا اینکه اندیشمندان، دانشگاهیان، حوزویان، بعضن اونهایی که توان کار توریک داشتن از این عرصه فاصله گرفتن، یا اینکه مشکل دیگری وجود داشته که ما امروز به این خلأ توریک در بعضی از عرصه‌ها دچاریم؟
ببین مشکلاتش یعنی مولتی فاکتوریاله، عوامل مختلفی هستن، نقاط عزیمت مختلفی هستن. یکی از این هستش که اصلا سیستم حکمرانی ما احساس نیاز به توری نمی‌کنه. مسئله توریک، پرابلم توریک نداره. پرابلم تئوریک نه، پرابلم تئوریک داشته باشی خب ببینی ابزارها امکانات چی هن. اصلا تو همین موزه مثل عدالت که قایت شماست، الان شما من بگو خلاصه این چیه، تئوری ما تو از عدالت چیه؟ اگر ما سیاست های کلی از 44 رو بازآفرینی میکنیم، بازآرایی میکنیم، تئوریمون چیه؟ با کدوم تئوری داریم کار میکنیم؟ یا وقتی میگیم مدارس آموزش پرورش غیر دولتی بشن، تئوریمون تو عدالت چیه که این امکانه به ما میده؟ این سیاست گذاری به ما نیست. سیستم حکمرانی ما اساس نیاز نمیکنه. شما مثلا یه دوره مثل آقای احمدی نژاد رو نگاه کنید، یه دوره مثل آقای هاشمی رو نگاه کنید، اینا اصلا مسئله اصلا کل خاطرات آقای هاشمی که ایشون وقتی وارد مسئله توسعه میشه، آقا اصلا یک پرسش در کل این خاطرات ایشون راجع به توسعه نداره، اصلا پرسشی نداره، اصلا پرابلمی نداره. حتی در تمام خاطراتی که من دیدم، حتی با یک متفکر یا صاحب نظر داخلی و خارجی درباره این بحثا گپ و گفتی نداره. خیلی عجیبه. برعکسشو داره. مثلا آقای محمد هاشمی برادر ایشون قائم مقام وزارت خارجه است، میگه یه انسان عربستانی شیعه میگه من خلاصه تو صحرا تو غروب در وضعیتی قرار گرفتم، علم اول و آخر به من رسید، من الان میتونم مثلا چی کار کنم عربستان چنین چنان بشه و میتونم مثلا کاری بکنم به جای سوخت مثل بنزین از با آب کار کنن ماشینا. اصلا اینو آقای محمد هاشمی آورده با آقای هاشمی ملاقات کرد، آقای هاشمی میگه یه ما بهش فرصت بدید، هرچی امکاناتم میخواد بهش بدید ببینیم چیکار میکنه. اینه، اصلا اساسی نیازی نیست. مثلا آقای احمدی چه اساسی نیازی به تئوریک میکرد، به کار تئوری میکرد؟ از نظر او عدالت یه امر ارتکازی بود که معلومه چیکار باید کرد دیگه. بنابراین شما نفته 120 دلاری بالا 120 دلاری میفروختی، ولی به محض اینکه تحریم بانکی و نفتی در 90 بهمن 90 شد، کشور چی شد؟ نشست کرد. اینه بدون تئوری نمیشه. خواستن خوب اصلا نیاز تئوریک نمیکنه. کی سازمان تئوریک میتونه شکل بگیره؟ و من سازمان تئوریک امر چیه؟ امر کانکریتی، انضمامیه. یعنی یه بار بلدی تئوری برای همیشه که نمیشه داد. این باید دائما تو ملاحظات و اختزاعات جدیدی که پیش میاد بتونه کار کنه، حرف بزنه، پیش بره. شما علوم انسانی وقتی میتونه بهت کمک بکنه که بهش آزادی بدی. و تو آزادی دادن حرفای نامربوط زیادی رو باید چی کنی؟ تحمل کنی. تو این